بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امام حسین علیه السلام فرمودند جریان امور و احکام به دست دانشمندان الهی است که بر حلال و حرام آگاهند، یعنی باید اطلاع داشته باشند، بدانن حلال چیه حرام چیه تا امور در دست اونها باشه و اجرا بکنن. عنوان اولی که در این درس مطرح شده ضرورت تشکیل حکومت اسلامیه. با نگاهی به طور خلاصه و مختصر به احکام و قوانین اسلام، این واقعیت به دست میاد که فقط اسلام جنبه عبادی را در دستور کار قرار نداده، فقط جنبه اخلاق را مد نظر قرار نداده، بلکه این اسلام یک دین کامل، مجموعه ای از احکام عبادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی که یک انسان با همدیگه رفت و آمد کنن، ارتباط داشته باشن، از همدیگه بهره بگیرن و خدمت و نارزم بتونن مطابق با دین و شریعت عمل بکنن. حضرت امام رحمت الله علیه می فرماد حکومت در نظر مجتهد، یعنی مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه هست. یعنی اگر بخواد فقه را پیاده کنه، جاری بکنه، باید حکومت داشته باشه و در اختیار او باشه. تشکیل حکومت اگر بر اساس قوانین اسلام نباشه، یقینا احکام معطل میمونه، تعطیل میشه، چون ضمانت اجرایی نخواهد داشت. اما اگر ما بخوام بگیم که احکام اسلامی تعطیل نشه در عصر غیبت، خب ما دسترسی به امام معصوم نداریم، از طرفی هم میگیم احکام الهی باید جریان داشته باشه، اجرا بشه، تعطیل نشه، اینجا نیاز به تشکیل حکومت اسلامی داریم. حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط و تجاوز آنها، هم عقل میگه واجبه، هم شرع میگه واجبه. خب اینی که الان عقل ما میگه حفظش واجبه، شرع ما میگه واجبه، این محقق نمیشه مگر با تشکیل حکومت اسلامی. اگر حکومت اسلامی محقق نشه، تشکیل نشه، خب این حفظ هم از بین میره. ما امکان نداریم مرزمون رو حفظ کنیم. پس عقل ما میگه، دین ما هم میگه، شرع ما هم میگه حفظ و حراست لازمه. از اون ور باید حکومتی تشکیل بشه، حاکمی باشه، آگاه به مسائل حلال و حرام باشه تا بتونه این کارا را انجام بده. جمع‌آوری خمس، زکات، خراج و دیگر مالیات ها که وجود داره، رسیدگی به انفال که انشالله در بحث خمس خواهیم گفت انفال چیان، موارد اون چیه، صرف بیت المال در اون جایی که امور شرعی است و مقرر شده، بر پایه نظام دینی با حکومت افراد صالحان، این خدمت و نارزم همون حفظ، همون تشکیل حکومتیه که حاکم باید کارا رو انجام بده. خمس را جمع بکنه، زکات را جمع بکنه، در اختیار اون جایی که باید قرار بگیره قرار بده. تعلیم و تربیت عمومی افراد جامعه و استفاده درست از ابزار پیشرفته آموزشی طبق آنچه که در کتاب بیان شده و سوق دادن افراد جامعه به خیر و صلاحشون، که آقا خیر و صلاح شما را در اینه، اینم بدون تشکیل حکومت تحقق پذیر نیست. شما ببینید مقام معظم رهبری بیان میکنه، چه به کسانی که در امور اجرایی هستن، چه نسبت به مردم، میگه آقا راه اینه، چاه اینه، مواظب باشید، خیر شما در اینه، صلاح شما در اینه، مواظب باشید. ما نمیتونیم اینطور تصور بکنیم. طبق آنچه در درس آمده، آیا میتوان تصور کرد که آفریدگار حکیم در مهمترین نیاز جامعه بشری، امت اسلامی را به حال خودش رها بکنه؟ اونم خداوندی که طبق دین مقدس برای ریزترین مسائل احکام را برای ما فرستاده و ما در جریان هستیم، اطلاع داریم، حتی امور مستحبی، امور مکروه، نمیاد این مسئله مهم که جامعه بشری را بتونه حاکم رها کنه و حالا همینطور زندگی کنه تا امام معصوم تشریف بیاره قطعا نیست. جزء بدیهیاته که ما نیاز داریم و قطعا خداوندم از او غافل نبوده و برای ما این را در عصر غیبت همون تشکیل حکومت را در نظر گرفته. بله می‌فرماد آری آن دلائلی که برای لزوم امامت پس از نبوت ما اثبات می‌کنیم که در علم کلام به اون می‌پردازیم و می‌خوانیم همون ادله هم لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر الان که ما دسترسی به امام زمان علیه السلام را نداریم ادله میاد که ما باید حاکم اسلامی داشته باشیم، آگاه به حلال و حرام هم باشه تا بتونه احکام الهی را جریان بده. شما تصور کنید هزار و خورده سال از غیبت امام میگذره، ممکنه این هزاران سال ادامه داشته باشه، خب ما اطلاع نداریم از علومی که مختص به پروردگاره. تو این مقطع زمانی ما نمیگیم آقا احکام رها بشه کسی کاری نداشته باشه، خیر احکام الهی باید جریان داشته باشه. اینم مجری میخواد، مجری هم هر کسی نمیتونه باشه، باید یک عالم آگاهی باشه حکومت اسلامی را تشکیل بده مانند حضرت امام تا بتونه احکام الهی را جریان بده. در صفحه 59 میخوانیم رهبری در نظام اسلامی. پرسش این است که تشکیل حکومت اسلامی وظیفه کیست و چه کسی باید در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام زعامت و رهبری این ملت را به عهده بگیره؟ خب در جواب می‌فرماد تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی یک واجب کفاییه، یعنی هر کس که بتونه این کار را انجام بده باید انجام بده. وظیفه تمام افرادی که توانایی تشکیل حکومت اسلامی را دارند اینه که انجام بدن. گرچه وظیفه عالمان دینی و فقهای جامع الشرائط از آن جهت که ادامه دهنده رسالت انبیا و ائمه را در پی داره، اینا بیشتر به عهده‌شون میاد که باید این کار را انجام بدن، چون در هر حکومتی کاردانی، درستکاری دو شرط اساسی رهبریه. ممکنه رهبری را کسی قبول کنه کاردانی نداشته باشه یا درستکار نباشه، یعنی آگاه به حلال و حرام الهی نباشه، فایده‌ای نداره. حکومتی که تشکیل میشه باید اون فرد که حاکم میشه هم کاردان باشه، آگاه به زمانه باشه، از خطرات اطراف خودش آگاه باشه، بتونه تصمیم گیری بکنه، هم درست کار باشه که مردم از او تبعیت بکنن. اگر درست کار نباشه مردم تبعیت نمی کنن، خب مسئولیتشون از این از همه سنگین تره. در عصر غیبت مانند حضرت امام احساس وظیفه میکنه، انقلاب میکنه و حکومت اسلامی را تشکیل میده و عنوان ولی فقیه زمام امور را به دست خودش میگیره. فرموده از آنجا که حکومت اسلامی و حکومت مبتنی بر قانون الهی است و هدفم اجراء احکام خداوند و گسترش دادن عدالت در سراسر جهانه تا انشاءالله زمینه ظهور امام عصر فراهم بشه، باید سه تا ویژگی یک حکومت داشته باشه: یک، عمل به قانون، یعنی اگر قانونی وضع میشه عمل بشه، عدالت، علم به قانون، یعنی بدون قوانین چیه و طبق اون عمل بکنه، نه اینکه خود اون حاکم اون مسئول این ویژگی ها رو رعایت نکنه، نه، باید علم به قوانین داشته باشه، قوانین الهی که هست اونا رو آگاه باشه، پس کار مجتهدی میشه که این احکام را، این قوانین را بداند. عدالت هم داشته باشه، گناه کبیر انجام نده، گناه صغیر انجام نده، اصرار بر صغیر هم نداشته باشه. کفایت و صلاحیت، یعنی کفایت این کار و صلاحیت این کار هم باید داشته باشه. تحقیق قانون اسلام یعنی محقق شدن قانون اسلام تنها به دست حاکمی عادل، عالم، کاردان با کفایت این محقق میشه. اگر این نباشه محقق نمیشه. خداوندم یاریش میکنه. وقتی این طور شد خداوندم یاری میکنه. خداوند هیچگاه شخص نادان یا ستمکار یا تبهکار یا نالایق را به عنوان زماندار مسلمانان بر نمیگه، انتخاب نمیکنه. کسی که علنا گناه میکنه، علنا شراب میخوره، قطعا او به عنوان زماندار و رهبر یک جامعه انتخاب نمیشه، چون میخواد بر سرنوشت مال و جان مردم تسلط پیدا بکنه. باید طوری باشه که مال و جان مردم در امان باشه، حفظ بکنه در مقابل دشمن خارجی و دشمن داخلی و دشمن داخلی این توطئه ها را، این نیرنگ ها را، این نقشه ها را به خودشون برگردونه. سوال شده رابطه فقه با حکومت از نظر یک مجتهد، که حضرت امام رحمت الله علیه در همین صفحه اول درس صفحه 57 می فرماد حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه هست. این از نظر حضرت امام، یعنی اگر ما بتوانیم فقه را پیاده بکنیم این به معنای حکومت. دو شرط اساسی حاکم اسلامی باید کاردانی باشه و درستکاری. پس اگر کاردان نیست ولو درستکاره فایده نداره. درستکاره، کاردان نیست، آدمی نیست که تخصص این کار را داشته باشه، آگاهی به زمانه نداره، نمیدونه اوضاع و احوال و اطرافش چه میگذره، فایده ای نداره. رابطه خمس و زکات و حکومت اسلامی را هم داشتیم در بحث، که صفحه 58 میفرماد جمع‌آوری خمس، زکات، خراج و سایر مالیات ها و رسیدگی به انفال و ثروت های عمومی و صرف آن در بیت المال و صرف بیت المال در امور مقرر شرعی بدون برپایی نظام حکومت دینی یا نظام اسلامی یا افراد صالح، کسانی که بیان زمام امور را به دست بگیرن و اینا را اجرا بکنن، عملی و عملیاتی نیست. پس باید یک حکومت اسلامی تشکیل بشه، خمس، زکات، مالیات گرفته بشه، در موارد مقرر شرعی هزینه بشه. تشکیل حکومت اسلامی از نظر حکم شرعی چگونه است و وظیفه چه کسانی است؟ با نگاه اولی واجب کفایی است. هر کس توان داره این کار را انجام بده باید اقدام بکنه و کسانی که توان ندارن تکلیف ندارن. پس برای کسانی که توان دارن واجب کفایی است. بیشترم متوجه علما هست، کسانی که هم کاردانن هم درستکارن، کسانی که رسالتشون ادامه دادن راه انبیاس، راه ائمه است، باید این کار را انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که خداوند همه ماها را در پناه آقا امام زمان حفظ کند.